شما رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها که خدمت شما در اوائل شروع نشرات رادیو دری اعلام شد، به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار هستیم در پناه حق سالم و محفوظ باشین. امروز طبق معمول همه روزه در همی ساعت در خدمت کارشناس عزیز برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضایی متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض تنفسی کودکان هستیم تا در مورد بیماری ها و امراض تنفسی اطفال صحبت بکنیم. مریضی که در طول سال به خصوص در خزان یا پاییز و در فصل زمستان بسیار زیاد دیده میشه و بعضیا در بهار و تابستان هم ممکنه این مشکلات تنفسی را داشته باشن. اما ما متمرکز میشیم روی بیماری های شایع اطفال، ای که چرا اطفال ما پشت سر هم زکام میشن و سرما میخورن و به عفونت های مکرر گلو و التهاب و آماس راه های تنفسی مصاب و مبتلا میشن و گاهی هم به سختی خوب میشن. آیا عوامل دیگی محیطی هم در این قسمت نقش داره؟ به عوامل و فاکتورهای زمینه ساز اشاره خواهیم کرد. راه های مراقبت و وقایه در برابر این بیماری ها، چگونگی درمان و معالجه از اطفال مریض و سایر اقدامات مفیده انشاءالله با دکتر صاحب رضایی متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض ریوی یا تنفسی کودکان مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. امید از شما شنوندگان عزیز و خصوص پدرها و مادرهایی که اولاد خردسال دارن ما را همراه باشند. قبل شروع بس آدرس های ما را یادداشت کنیم: 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و عرض ادب و احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای دکتر رضایی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
تشکر و سپاس از لطف شما که فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم دکتر صاحب. در بحث گسترده و بسیار وسیع بیماری های تنفسی که ما اعلام کردیم، در این اول میریم سراغ یکی از شایع‌ترین مریضی ها و دم دست‌ترین مشکلات، البته برای اطفال و همینطور برای بزرگسالا، و او هم مریضی زکامی و سرماخوردگی اطفال و کودکانه. با عنوان اولین سوال بفرمایین که اطفال ما چرا یکقدر زکام میشن و بعد وقتی زکام میشن مریضیشان سخت و شدید میشه و دیرم خوب میشه؟ این برداشت درست است دکتر صاحب؟
واقعیت اینه که بچه ها به جایی که بگیم شدیدتر سرما میخورن یا اینکه طولانی‌تر سرما میخورن، درستش اینه بگیم بیشتر سرما میخورن. چون بیشتر سرما میخورن و کسی هست که بهشون توجه کنه، بیشتر به چشم. بچه‌ها در زیر سن 8 سال تقریبا سالی 8 تا 11 بار سرما میخورن. خب بیشتر سرما خوردن تو فصل پاییز و زمستون اتفاق میفته. تقریبا هر بچه توی هر 3 ماه میبینی که 5 بار ممکنه سرما بخوره. همجا تعداد دفعات سرماخوردگی یه خورده زیاد هست، به چشم پدر مادر بیشتر میاد، ولی افراد بالغ تقریبا سالی 3 بار تا نهایت 5 بار ممکن سرما بخورن. نصف تا 1/3 بچه‌هاست، به همین جهت کمتر به چشم میاد.
بله.
در مورد سیر سرماخوردگی تفاوت چندانی بین اطفال بزرگسال واقعیت اینه وجود نداره و همه یه سیر تقریبا مشابه رو طی میکنن، گرچه بچه‌های کوچیک‌تر به خاطر اینکه سیستم ایمنی ضعیف‌تر هست قطعاً یه مقدار مختصری علائم ممکنه بیشتر باشه، ولی در حدی که خیلی بخوایم روش تکیه کنیم.
دکتر صاحب، میدانیم که اطفال و اولادای خرد ما اولا ضعیف و معصومند و دوما بسیار عزیز و دوست داشتنی، برای همین مورد توجه هستند و به محضی هم که مریض میشن و زکام شده و سرما میخورن، اکثرا بلا فاصله پدرها و مادرها به دکتر معالج مراجعه میکنن. آیا هر سرماخوردگی و زکامی اطفال حتما باید پیش دکتر مراجعه شوه یا ضرورتی نداره؟
برای جواب این سوال بهتره که سیر سرماخوردگی رو ما بدونیم. سیر معمولی سرماخوردگی در حقیقت با یک احساس گلودرد یا خراشیدگی در گلو شروع میشه. 1 تا 2 روز بعد آبریزش بینی شروع میشه. آبریزش بینی در روز 3 تا 5 به حد اکثر میرسه. این موقع هست که ممکنه آبریزش بینی حتی تغییر رنگ هم بده و به دنبال اون سرفه ها بیشتر میشه. سرفه هایی هستش که در تمام طول روز به خصوص شب ها بیشتر هست. به طور متوسط 7 تا 10 روز یه سرماخوردگی ممکنه طول بکشه تا خوب بشه. برخی موارد ممکنه تا 2 هفته هم طول بکشه.
بله.
اگر این رو بدونیم که پس یک سیر طبیعی سرماخوردگی چی هست و از اون طرف بدونیم که بچه ممکنه ماهی 1.5 تا 2 بار سرما بخوره در فصل سرد سال، اون موقع میبینیم که پس بچه‌ها طبیعی هستش که مادرها بیان بگن که این همیشه سرماخورده است، چون یه سرماخوردگی میگیره 7 تا 10 روز طول میکشه، تقریبا 10 روز خوبه، دوره بعد سرماخوردگی ممکنه دوباره شروع بشه، به چشم پدر مادر میاد که همیشه سرماخورده. واقعیت اینه که اگه سرماخوردگی معمول باشه، چیزی که در ادامه برنامه بیشتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد، الزامی به مراجعه به پزشک نیست، مگر اینکه در سیر بیماری دچار عوارض بشه که عوارض رو هم خواهیم گفت چطور است.
بله.
بعضی وقتا برخی از بیماری‌های دیگه هستن ممکنه با علائم شبیه سرماخوردگی شروع بشن، ولی خب قطعاً اونا در طی چند روز آینده سیر متفاوتی خواهند داشت که اونها هم نیاز هست به پزشک مراجعه کنند. سرماخوردگی‌های معمولی که این سیر معمول طی کنن، نه، نیازی به مراجعه الزاماً نیست و میتونن با درمان‌های ساده در منزل اون رو کنترل کنن.
بسیار خوب دکتر صاحب، همزمان با فصل پاییز و خزان و افزایش مریضی‌های زکامی و سرماخوردگی، بعضی ها شروع میکنن به مصرف و دادن دواهای تقویتی با اولادای خود. مالتی ویتامین ها، ویتامین سی، دیگه مکمل ها، میوه ها، آب میوه ها. آیا دادن این تقویتی ها واقعا نقش در جلوگیری و وقایه از مریض شدن و زکام شدن یا کنترل مریضی داره یا نه؟
واقعیت اینه کمبود این ویتامین ها میتونه در بیشتر بیمار شدن نقش داشته باشه، ولی اکثر افراد دچار به غذاهای معمولی که مصرف میکنن دچار این کمبودها نیستن و نیازی نیست که بیش از حد معمول از این ویتامین ها استفاده کنن. اکثر مطالعات هم فوایدی برای این مصرف نشون ندادن، گرچه برخی از مطالعات نشون دادن که ممکنه مصرف ویتامین سه بتونه سیر بیماری رو کوتاه‌تر کنه، ولی خب اون مطالعات هم نحوه انجامش چون تحت حمایت مالی یک سری از شرکت‌های دارویی بود، سوال نقششون.
بله.
و همجد نه، ما خیلی توصیه نمی‌کنیم یک رژیم معمولی غذایی داشته باشن. اگر سرما خوردن، بله، مصرف میوه‌جات و سبزیجات تازه که ویتامین C بالاتری داره میتونه سیر بیماری رو مقداری کوتاه‌تر کنه و در روند بهبود تاثیرگذار باشه. در حقیقت اینکه بخوان از مکمل‌ها استفاده کنن، از ویتامین C های جوشان استفاده کنن، در دوزهای بالا استفاده کنن، نه، واقعا اینا ثابت نشده و نقش چندانی نخواهد داشت.
دکتر صبر زایی، بدون شک یکی از سوالات میتونه ای باشه که طفلشان زکام شده و سرما خورده و حالا از بینی ترشحات چرکی سبز رنگ یا زرد رنگ داره. اینمی ترشحات هم سیر طبیعی مریضی است و کدام تشویش و نگرانی را نداره، یا نه ترشحات چرکی با معنای جدی شدن مریضی است و باید پیگیری شود؟
سیر طبیعی سرماخوردگی که گفتیم، ببینید، دوباره از اول میگیم یه گلو درد یا احساس خراشیدگی در گلو شروع میشه، روز بعد آبریزش بینی شروع میشه، ابتدا آبریزش شفافه، روز سوم تا پنجم که آبریزش زیاد میشه، این آبریزش ممکنه رنگ سبز یا زرد یا به قول مردم رنگ چرکی به خودش بده. این سیر طبیعی بیماریه، این تغییر رنگ، این افزایش دقت غلظت ترشحات بینی دلیلی بر چرکی شدن و مصرف آنتیبیوتیک در این مرحله نیست.
بله،
ولی برعکس اگر این چرک بیش از 14 روز طول بکشه، بیش از 2 هفته طول بکشه، این ترشح بینی بگیم، حتی اگه شفاف باشه، اون موقع بس فرق میکنه، باید پزشک معاینه کنه و به فکر عوارض بیماری باشه. ولی در غیر این صورت خود یک آبریزش معمول سرماخوردگی از یک آبریزش آبکی روشن شروع میشه، چند روز بعد 2-3 روز بعد تبدیل میشه به یه ترشح غلیظ که خیلی وقتا رنگش سبز یا زرد میشه و خود این به تنهایی دلیلی بر شروع آنتیبیوتیک نخواهد.
دیگه ای که دکتر صاحب در موقع سرماخوردگی و زکامی اطفال میبینیم که پرهیزهای غذایی و رژیما و برنامه‌های مخصوص خوراکی را مادرها در نظر قرار میتن و بسیار چیزها را از طفل منع میکنن و یا بالعکس. آیا برای اینمی مریضی و مسئله بهبودی و خوب شدن کدام پرهیز و رژیم خوراکی خاصی هست و شما توصیه میکنین؟
رژیم غذایی خاص خیلی عجیبی غریبی نیاز نیست در زمان سرماخوردگی ما رعایت کنیم قطعا، ولی مصرف میوه‌جات و سبزیجات تازه که میزان ویتامین سی بیشتری داره، مصرف مایعات، سوپ که میتونه هم کالری انرژی کافی داشته باشه، همین که مایع داره که آب بدن بچه رو تامین میکنه، اینها قطعا در روند سرماخوردگی مؤثر است و یه خورده طول دوره بهبود رو کوتاه خواهد کرد.
بله،
یه سری از مواد غذایی هم هستن که خب حالت عادی هم اگه برخلاف بچه استفاده کنن، اگه زمینه آلرژی داشته باشن، میتونه یه خورده احساس خارش ایجاد کنه در گلو، احساس یعنی که خسخس ایجاد کنه. خب اینا رو در زمان سرماخوردگی خودش یه خورده احساس خارش و درد گلو داره، اگه استفاده کنه باعث میشه یه خورده علائم تشدید بشه، ولی در سیر بیماری واقعیت اینه که تاثیر آنچنانی نداره. اگه بچه واقعا دوست داره چیزی رو استفاده کنه، اون فایده‌ای که از اون میبره که غذا انرژی که بگیره خیلی بهتر از این است که ما بخوایم پرهیز واسش قائل بشیم.
دکتر صاحب تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم و میبینیم که همکارای ما چی فراهم ساختن.
ما با تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. یه ریه طبیعی هیچ وقت صدا نمیده. ما به طور طبیعی نباید صدای تنفس خودمون رو بشنویم. اگر یه کسی صدای خسخس مثل صدای سوت از دهانش بیرون اومد یا از ریهش احساس کرد، حتما یه اتفاق داره میفته. وقتی مجاری هوایی تنگ میشه، یه حجم هوای زیاد میخواد از یک مجرای باریک رد شه، صدایی که ایجاد میکنه صدای ویزه، مثل صدای سوت میمونه. اگه یک از این اتفاق افتاد، همیشه ازش سوال میکنیم آیا شما سرفه هم دارید و در کنار این سرفه خلط های صورتی رنگ هم دارید؟ اون وقت فکر میکنیم که برای بیمار ما یه اتفاقی تو ریه‌اش افتاده. گاهی وقتا عفونت های ریه، گاهی وقتا التهاباتی که در داخل ریه اتفاق میفته، یک ترشحات صورتی رنگ همراه با اون ویزی که عرض کردم یا اون سوتی که گفتم به همراه هستش. وقتی یک کسی صدای اون ویز رو شنید یا اون صوت رو شنید و اختلال در تنفس کشیدن براش اتفاق افتاد، باید حتما پزشک فرد رو ببینه. کسایی که آسم دارن تو حمله آسم قرار میگیرن، این صدای ویز یا این صدای صوت شدتش افزایش پیدا میکنه. سوال میکنیم که چند ساعت این اتفاق افتاده؟ آیا بیش از چند ساعته؟ آیا تب هم دارین؟ آیا این تب همراه با این صدا وقتی همراه باشه، همیشه سوال پیش میاد که ممکنه بیمارمون دچار یک برونشیت حاد شده باشه؟ که خب این گونه موارد استفاده از یک استامینوفن، وارد شدن توی یک مایع گرم، یک بخور شاید کمک کننده باشه، ولی اگر بیش از 48 ساعت طول بکشه حتما باید پزشک فرد رو ببینه. گاهی وقتا این ویز چند روز طول میکشه. بعد در کنارش سرفه هست. در کنار این سرفه ترشحات خاکستری یا سبز رنگ هست. اونهایی که دچار برونشیت های مزمن میشن معمولا به دنبال التهاب در مجاری تنفسیشون این اتفاق براشون میفته. این افراد باید سیگار رو کنار بذارن و بعد دارو مصرف کنن و بعد به پزشک مراجعه کنن.
عزیزان شنونده، تشکر سپاس از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز زربان، دکتر معالج دکتر صاحب محمد رضایی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض تنفسی و ریوی کودکان، در مورد شایع‌ترین مریضی تنفسی اطفال یعنی زکامی و سرماخوردگی صحبت تای بسیار خوب و ارزشمندی داشتند. یکی کودکان دو برابر بیشتر از بزرگسالا و کلانسالها در طول سال و خصوص در خزان یا پاییز و زمستان زکام شده و سرما می‌خورند. اکثرا خود به خود خوب شده و مراقبت‌های اولیه لازم دارند. این اطفال با میوه‌ها، سبزیجات و غذاهای مقوی باید تقویت شوند و مایعات و آب فراوان باید مصرف بکنند. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب رضایی، ما مواردی از اطفال و کودکان داریم که از اول ولادتشان اینا خسخس سینه داشته، خورخور میکرده و به گفته والدین مرتب و پشت سر هم زکام میشدن و مشکل داشتن. حالا هم باز زود دچار مشکل میشن. ای اطفال مشکلشان چیست؟
ما باید دقت کنیم که برخی وقتا برخی از بیماری های تنفسی مزمن ممکنه علائمش اشتباه بشه با علائم سرماخوردگی. یعنی اونها یه علائم مزمن تنفسی دارن، مثل همه آدم ها سرما هم ممکنه روش اضافه بشه و این رو اشتباه هم فکر کنیم همه سرماخوردگی.
بله،
نکته مهم اینه که در فواصل بین سرماخوردگی که گفتیم کمتر از 14 روز، به تو متوسط 7-10 روز باید طول بکشه، بعدش باید بچه کاملا بدون علامت بشه. اگر علائم تنفسی همچنان ادامه داره، باید شک کنیم که نکنه بیماری دیگه‌ای همزمان وجود داره. حالا این بیماری‌ها بر اساس اینکه این گفته بودن که از بعد از تولد هست، برخی بیماری‌های مادرزادی ما داریم که اختلال در حرکت مژگ‌های تنفسی هست، اینا ممکنه خرخر، خسخس سینه از بعد از تولد داشته باشن، همیشه سرفه داشته باشن و علائم سرماخوردگی داشته باشن. یا بیماری دیگه‌ای هستش، ممکنه اول تولدش شلی حنجره داشتن که خرخر و خسخس و بعد از اونم سرماخوردگی‌های مکرر دارن که اشتباه شده و به عنوان شرحالی که علائم مزمن داره ذکر میشه.
دکتر صبر زایی، یک سوال دیگه به ذهنم رسید که گاهن توسط والدین مطرح میشه و یا گاهی پزشکان و دکتران معالج هم توصیه و تجویز میکنن، مسئله مصرف ترکیبات زینک یا روی. آیا عنصر روی یا زینک در کنترل و بهبودی مریضی سرماخوردگی و زکامی اطفال فایده داره یا نه؟
واقعیت اینه که روی جز اونایی هستش که نمیتونم کامل رد کنم نه کامل تایید کنیم. روی در یک سری از بیماری های تنفسی نقش داره، در عفونت های دستگاه تنفس تحتانی، اون چیزی که به اسم پنومونی یا زاتوریه شناخته میشه در کشورهایی مثل ما، بله قطعاً در مواد شدیدش روی تجویز میشه، چون ترمیم سلول ها رو یه خورده بهتر میکنه.
بله،
در مورد سرماخوردگی نقش روی، فقط در سرماخوردگی به دلیل یکی از دست از ویروس ها، یک دست از ویروس ها تایید شده که اگر اون روزهای اول داده بشه مانع از تکثیر در حقیقت اون ویروس میشه، سرعت تکثیرش رو کم میکنه و باعث میشه سیر سرماخوردگی کم میشه.
بله،
به همجد نمیشه کامل این رو رد کرد یا کامل تایید کرد. این بسته به نظر پزشک داره که فکر کنه این عامل سرماخوردگی کدوم هستش و بر اساس معاینه بیمار تصمیم میگیره که روی رو بهش بده یا نده. ولی مطمئنن مصرف طولانی مدت یا اینکه دائمی روی نقشی در جلوگیری از سرماخوردگی نخواهد داشت.
بله، حالا به نظر شما کدام زکامی ها و سرماخوردگی ها در اطفال جدی و خطری هستند و لازم است که حتما با دکتر معالج مراجعه شود و پیگیری های لازم صورت بگیره؟ مثلا اگر تب بکنن یا زمانش زیاد شود، طولانی شود یا شدید باشه، برحال خوب و دقیق در کدام شرایط باید اقدامات جدی و پیگیری های لازم صورت بگیرد دکتر سید؟
بله، اگر تب توی سرماخوردگی تب‌های بالا داشته باشیم حتما باید مراجعه کنیم. تب‌های سرماخوردگی اصولا تب‌های خفیفی هستن، حدود نیم تا 1.5 درجه بچه نهایت میخواد تب کنه و اصولا کوتاه مدت 1 تا 3 روز، نهایت 5 روز تب میکنه. اگر بیش از این مدت تب کنه یا تب‌ها شدید باشه حتما باید مراجعه کنم به پزشک. ممکنه عامل بیماری چیزی دیگه باشه که با علائم سرماخوردگی داره خودش نشون میده. اگر سرفه بیش از 2 هفته طول بکشه، این هم حتما باید مراجعه کنه به پزشک. و اگر آبریزش، حالا فارغ از اینکه رنگش چه رنگی باشه، شفاف باشه، آبکی باشه، سبز باشه، زرد باشه، این هم اگر بیش از 2 هفته طول کشید، اینا حتما باید به فکر این باشیم که یا سرماخوردگی نیست یا سرماخوردگی عارضه دار شده. حتما پزشک ببینه و درمان متناسب اون بده. بگر از این هم اگر شما ببینید که نحوه تنفس کودک دلبندتون از یه فرم طبیعی خارج میشه، این هم حتما باید مراجعه کنین، چون ممکنه بعضی بچه ها یک زمینه ای از آلرژی یا آسم کودکان داشته باشن که دلیل رفتن به حمله آسم شایدترین دلیلش همین سرماخوردگی و عفونت های ویروسیه. یه سرما میخوره، بچه وارد حمله آسم میشه دیگه. پس اگر نوع تنفس ناجور هست، صداهای تنفس غیر طبیعی میشنوید، اون رو ملزم هستیم که در هر روزی از سرماخوردگی، از حتی روز اول هست، به پزشک مراجعه کنید.
دکتر صاحب، گایم که البته کم هم نیستن، ما عفونت های گلو و لوزه ها یا تانسل ها را داریم و علایم طفل شدیدتر است و گلو حلق و تانسل ها یا لوزه ها ملتهبند و آماس و ورم دارن. اینها را باید چیکار بکنن؟
یه سری عفونت های میکروبی داریم که خب اونا بچه بدحال هست و بینیم که هم جای صحبت اینجا باشه و حتی پزشک ببینه. ولی شاید سوال همکار دوستای عزیز ما، هموطنان عزیز ما، راجب خیلی از نگرانیشون راجب لوزه داره اینا. ببینید، لوزه در حقیقت مرکز سلول های دفاعی بدن ماست، مثل پاسگاه های بدن ماست. ما در جاهایی که اشرار دوستا بیشتر وارد کشور ممکن بشند، قطعا پاسگاه های بیشتری دولت ما میذاره. بدن هم همینطوره، بسته به اینکه از کجا ممکنه عفونت ها بیشتر نفوذ کنن، پاسگاه هایی برای خودش در نظر گرفته که این یکی از اینها لوزه ها هستند. چون در سنین پایین عفونت هایی که از راه تنفس دهان وارد میشن بیش از عفونت های دیگه است.
بله،
به همین جهت وقتی سن بالا میره، لوزه ها شروع میکنن به تحلیل رفتن و کوچیک شدن. شما آدم بزرگ کمی رو خواهید دید که بگن نگرانی یا مشکلشون این باشه که بگن لوزه ها متورمه یا لوزه ها خیلی التهاب داره. سن بچه که به 8-12 سال میرسه، اصولا لوزه ها در حدی هستش که دیگه نیاز به اقدام خاصی بعد از اون نخواهد داشت، ولی باز قطعیت نداره.
بله،
خب پس هر عفونت تنفسی ما اگر داشته باشیم، ممکنه بجای این بشه که لوزه های ما بزرگ بشه. برخی بچه‌ها خب این لوزه ها به دلایل دیگه ممکنه بزرگتر باشه. فرض کنید کسی که زمینه آلرژی هم داره، باعث میشه به طور دقیق حساسیت این لوزه های خورده بالاتر از حد طبیعی باشه، در واکنش به اونها به دنبال سرماخوردگی باز علائم شدیدتر ظاهر بشه. و همجد در مورد لوزه ها، اینکه فقط سایز لوزه رو ببینیم و تصمیم بخوایم بگیریم بگیم که لوزه بزرگ هست و این مشکل دار هست، نه چنین چیزی نیست. مجموع علائم، اینکه آیا در زمانهایی که سرما نخورده بچه یه عفونت ویروسی دار، باز تاکید میکنم شاید این علت التهاب لوزه است، اگر اون برطرف شده در فواصل بین اینها، آیا همچنان این التهاب لوزه پایدار مونده، این بزرگی لوزه پایدار مونده یا نمونده؟ آیا علامت بچه مثل خورخور کردن، با دهن باز نفس کشیدن، تو دماغی صحبت کردن، اینها بعد از سرماخوردگی بعد از این 10 روز 2 هفته باقی مونده یا نمونده؟ اگر اینها مونده باشه، از جهت اون بزرگی لوزه ها باید بررسی بشه که اگر نیاز بشه دیگه همکارای گوش حلق و بینی ما در مورد ادامه درمان تصمیم خواهند گرفت.
بله،
ولی همینجوری بخوایم در مورد التهاب لوزه صحبت کنیم، خیلی وقت به دنبال عفونت ویروسی التهاب لوزه ها اتفاق میفته. یه دسته دیگه عفونت های لوزه مربوط به عفونت های حلق و لوزه مربوط به عفونت های میکروبی هستند. همون چیزی که وقتا مثلا مادرها پدرها مراجعه میکنن و میگن که بچه ما تا پنیسیلین نزنه، تا آنتیبیوتیک نخوره خوب میشه. بعضی وقتا واقعا عفونت های میکروبی وجود داره، ولی اینکه کدوم عفونت میکروبی هستش، اونایی که عفونت های حلق و اینا، واقعا تصمیم گیری بر عهده پزشک هستش و یه سری علائم داره که شاید بیانش منجر به وهن ذهنی بینن شنوندگان بشه و خیلی مناسب نباشه که اینجا در مدت کوتاه راجبش صحبت کنیم.
Thank you.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. انشاءالله ما این بحث باز هم با شما خواهیم داشت در جلسه بعد. فعلا با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. خیلی از ماها دچار حساسیت‌های فصلی هستیم و برای کنترل این حساسیت‌های فصلی از آنتی هیستامین‌ها استفاده می‌کنیم. آنتی هیستامین‌ها داروهایی هستند که گیرنده‌های هیستامین رو که در واقع نشون دهنده آلرژی هست و باعث بروز علائم آلرژی میشه رو میبندن و اجازه نمیدن که ماده حساسیت زا اون ماده هیستامین رو که آزاد کرده به رسپتورش یا گیرندش وصل بشه و ما علائم حساسیت رو ببینیم. بنابراین کمک میکنن که علائم حساسیت رو حس نکنیم و بتونیم راحت تر دوره آلرژی فصلیمون رو بگذرونیم. اما چند تا مطلب رو در این خصوص به خاطر داشته باشیم. یکی این که بدن قادر به تولید گیرنده های جدید برای هیستامین هست. برابر این اثر داروهای ضد حساسیت رو ما احساس میکنیم که داره کم میشه یا گاهی بی اثر میشن. دلیلش این نیست که اون دارو اثرش رو از دست داده. دلیلش این هستش که بدن ما گیرنده های جدید تولید کرده و دارویی که ما مصرف کردیم تعداد گیرنده هایی رو که بسته خب محدوده و حالا شما حس میکنید که دارو دیگه اثر نداره. به همین دلیل بهتر هستش که به طور مداوم از یه داروی ضد حساسیت استفاده نکنیم و اجازه بدیم که بدن تا اونجایی که ممکن هستش به دارو عادت در واقع نکنه. در مورد حساسیت های فصلی تلاش کنیم ماده حساسیت زای خودمون رو بشناسیم و ازش دوری کنیم. به عنوان مثال شستشوی بینی، گلو و حلق با کمک سرم های شستشو به شما کمک میکنه که میزان زیادی از آلرژن ها رو یا مواد حساسیت زا رو از بدن خودتون دور بکنید و نیاز کمتری به داروی ضد حساسیت داشته باشید. به هر حال اگر مجبور هستید از آنتی هیستامین ها استفاده بکنید، باید به خاطر داشته باشید که آنتی هیستامین ها داروهایی هستند که خواب آلودگی ایجاد میکنند و در زمان استفاده از اونها اگر در طول روز ازشون استفاده کردیم از کار با ابزار دقیق و رانندگی باید پرهیز بکنیم، چون خواب آلودگی باعث بی‌دقتی میشه و ممکن هستش که دردسر و مشکل جدی برامون ایجاد بشه. ساعت مصرف آنتی هیستامین ها رو با کمک داروسازمون میتونیم طوری تنظیم کنیم که در زمان ساعت کاریمون آسیب کمتری ببینیم. همینطور میتونیم با کمک داروساز از آنتی هیستامین های استفاده بکنیم که اثر خواب‌آلودگی کمتری دارند و بسته به نوع آلرژی ما میشه انتخاب بهتری هم داشت. بنابراین حتما در مصرف آنتی هیستامین ها با پزشک و داروساز مشورت کنید و بعد اقدام به مصرف آنتی هیستامین بکنید.
از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و یاورتان.
ضربان تقدیم حضورتان شد. به لحظه پخش برنامه زبان نیاکان رسیدیم. پیشکش علاقمندان به این برنامه می شود.
به لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. سبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
زبان پشتو و زبان فارسی. سلام بر دوستان عزیز، باز هم با برنامه زبان نیاکان با شما هستیم و از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری زبان فارسی با زبانهای ملل مجاور صحبت میکنیم. ما در برنامه‌های قبل با زبانهای عربی، هندی، اردو و مغولی پرداختیم و حالا وارد یکی از مباحث مهم و جذاب میشویم، یعنی ارتباط زبان پشتو و زبان فارسی، موضوعی که هم در این سالها بحث روز بوده و هم بسیار هم چالش آفرین شده است، چون عوامل و مسائل سیاسی هم در آن دخالت داشته است. زبان پشتو هم یکی از زبانهای خانواده هندو ایرانی است. در واقع در دسته‌بندی زبانها در دسته زبانهای ایرانی قرار می گیرد، مثل بلوچی، کردی، لوری، پشه‌ای و امثال اینها. پشتو نیز مثل فارسی با الفبای عربی نوشته می شود. البته پشتو چند حرف خاص هم دارد که ما در یکی دیگر از برنامه ها با آن موضوع پرداختیم. از جهات دیگر هم شباهت های میان پشتو و فارسی وجود دارد، مثل ساختار اجزای جمله که در هر دو زبان اول فاعل می آید و در آخر جمله فعل می آید، در حالی که در زبان عربی مثلا اول فعل به کار می رود بعد فاعل. اقوام پشتو زبان عمدتاً در نواحی کوههای سلیمان در فاصله کشور افغانستان و پاکستان کنونی زندگی می کردند و به تدریج به مناطق مرکزی و شمال و غرب افغانستان هم کوچ کردند. این کوچها گاهی با همراهی و حتی نقش دولتها بوده است، به طوری که به مرور زمان اقوام پشتو زبان در مناطق فارسی زبان هم جا به جا شدند و این قضیه باعث تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این دو زبان از هم دیگر شده است. امروزه بسیاری از مردم پشتو زبان فارسی را نیز می دانند، چون فارسی زبان رایج در بسیاری از مناطق افغانستان بوده است. در مقابل نیز بعضی مردم فارسی زبان با زبان پشتو آشنایی یافتند، چون این زبان از سوی حکومت‌های افغانستان ترویج شده و در کنار فارسی رسمیت یافته است. طبیعتاً در این میان و سبب نقشی که حکومت‌ها در ترویج اجباری پشتو داشتند، چالش‌ها و مسائلی نیز رخ داده است. از این روی لازم است که ما طی چند برنامه به این مسئله بپردازیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
از همراهیتان تا بدین لحظه جهانی سپاس. امیدوار هستیم که امروز به خوبی شروع کرده باشن و پایان خوب و خوشی برای امروزتان از خداوند مسئلت داریم. سفر و چکر عنوان برنامه بعدی ماست که از شما عزیزان دعوت میکنیم به مدت 15 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. همسفران گرامی، با کابل که سفر کنید زمان به سرعت می‌گذرد که عمده دلیلش تنوع موضوع و صحنه‌های جالب این شهر و ساکنانش هست.
چه خوب یک نمای خیلی مقبول داره ای کوهش دروازه ما دیگه در این سمت هستیم، یعنی این طرف پل هستیم، جایی که از طرف سرک چندوال موتورا به این سمت میای و باز از این پل آسمایی سمت دهمزنگ و دارلمان و این مسیرا چهارایی دهمزنگ رفت آمد میکنم و او هم مسیر که از طرف شفاخانه ابن سینا یا چلستون موتورا به این طرف میای. به هر صورت بیاییم که کمی پیشتر بریم.
سلام، عرض ادب خدمت خودتان، خدمت همکارتان. دیگه اسم نوردین، باشنده ولایت پنجشیر، موقع کلی کابل.
قربانت شم نوردین جان، چه وقت از کابل هستی بیاده؟
مدت دو سال میشه.
دو سال میشه. مکتب خواندی؟
بله.
چند سال؟
مدت 12 سال.
به خاطر چند سال پرسان میکنم که حال کتم زیادتر دوستایی که سر میخوره میگه تاسم فهفت، تاسم فهشت، تاسم فشش، تاسم فنو.
خدا رو شکر من 12 خلاص کنم.
به شکت از دپنشر خواندی؟
بله.
خب بعد از او دیگه کابل آمدی دیگه؟
بعد از ختم مکتب آمدیم کابل، آمدیم گرایم روز روزگار زندگی خود پیش.
خب مردمی از دیگه که کار کنه، زحمت بکشه، بالاخره یک چیز پیدا شه.
بله بله.
به خاطر زندگی.
به خاطر زندگی فقط تلاش کنیم باید از زندگی.
خیر ببینی. اینجا چه وقت است کس؟
اینجا مدت 1.5 سال میشه.
1.5 سال. این رفیقای دیگه چیت میشه اینجا؟
شکر الحمدلله کل وطن دار است. دوست رفیق قذر گوشه افغانستان.
اندیوالا.
اندیوالا دوست رفیق دادم از گوشه افغانستان. زیاد دارم شکر دوست رفیق. سلام علیکم، به دیدن ما میان میشه.
خب بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. نوردین بیادر، دکارت برکت. نام خدا. اینا گفتی یگان تا قدم داریم از آن وقتی که ما اومدم، چند تا شد؟ 3 تا 4 تا، اینا 5 6 دانه همیشه جای با جای سودا شد. نگویی که برکت نداری.
خدا شما رو کم نکنه.
قدرت یک
کس. بخیر سلامت باشین.
خوش باشین.
خدا رو.
کابل بافت و معماری سنتی و جدید را با هم دارد و همین حال در مورد شغلها و حرفه ها هم هست.
تندور سازی میری؟
یه آقای صاحب ببینیم کاربار تندور و تندور سازی را.
این خوب گپن؟
خوب است نه؟ خوب تندور کام جور کرده.
آیا دکه برای چهار نفری خیلی مقبوله؟
خوب است.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوش آمدید.
خوب است مادرم سلام.
بخیر است.
سلام
باشه.
سلام علیکم. جور است. بخیر است.
جان جور است.
جور است. شکر
سلام.
خوب است. بخیر است.
خیر خیر.
هنو ایسایب گفتم بیا که بریم اینجا یکم تندور کارم ببینیم که تندور سازی هم ماندن است دیگه میفهمین که از همه فرهنگ قدیم ما افغان هست جور است انشالله
شکر خوب
است خدا معرفی هم بک اسمتان
اسم ما محمد الله است باشنده قلعه‌قاضی
خواه
دیگه کس به معلمی تندور سازی هستن
ماشالله دوستم محمد الله جان همون تا لبایش پر از خنده هست
همیشه شکر الحمدلله
خداوند همیشه خوش داشته باشید
که دکل همشریای ما
اولین چیزی که یادم آمد همی همیشه وقت تندوره رو میبینیم از همون تا گل زرد گل مکن چون یک تندور از گل سیاه جور نشد
گل که هسته یک سه رقم گل ما چهار رقم گل داریم یک گل سرخ هسته یکی گل سیاه هسته یکی زرد گل هسته از گل زرد اونمو خش جور میشه گل سرخ که هسته زد آتش هسته که نمی سوزه
یه گل از کجا میاریم؟
این از کو میاریم
دمی کوی قرق؟
دمی کوی قرق هسته
گل مکان میگن؟
آه این مخصوص همی تندور همی گل هسته
تندور هست آیسا بیاموز قدیما در تندوران برکت بطال در تندوران برکت نمانده چی رقم؟
والا آخوی نانبایی ها زیاب شده
نانبایی ها زیاب شده این چند نانه هست؟
این باید بسیلا اف نان وطنی میگیره
اف نان وطنی همین نانای وطنی همو شوروا و پیاز
پیشانی واست
پیشانی هم واست مثل خودت
دمی یک نان که دمی کلیت بزنم چپیت میکنه ایتون نان تندوری گرنگو
یک نانش سه نفر بخوره ایلا سیر کنه
سیر کنه یا به وسایلش هست دیگه
اینه دیزگاه شینمی است اینیش از گل جور میشه
خب
و اینیش از چوب جور میشه پیش نجا
چوب جور میشه این دیگه نام دارن یا نداره
اینی را برش تخت نگه که در داخلش درم میشه که اوار بیایه
اینم قفاق
این قفاقش هست از پشت سر میخوره که بعدر گل می رخ رخ میته مثل کاین چادر وره خودم میتو بگیره
فالما اجازه است
اینی دیگه اینو در دست راست بگیره در دست چپ بگیره اول اینی را یاد بگی خیره اینی را دیگه بگیره
خب ما دست چپ هست نو خیره دیگه حالا
نه خیره این حالا برر این را دمیده دار بخوره این
میدانش کل زمان
نه 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 بزنش بخیر که شپاشا دیگهش جور میگه
حالا سوخ سرزی کار شروع کرد
یه از این صبح شروع شده کارش
خب نام خدا برو تک راستی باش کال خرابی نکنیم تنال خودت یک چند تا کار کو ببینیم که خودت چطور
کنیم یه اصلا این ترست خوب برادر کنیم کجی و لزیش سیده که کپی کشی موتر واره کنیم کجی هایش برابر شد یک اندازه به این بسیار میتونه لکس نه باز نونه نمیگیره فهمیدی؟
خب این خوب است خیلی کوپی کشی رو هم بلد هست دیگه
آه کوپی کشی یعنی که یوم این کوپی کشی است دیگه
کوپی کشی تندور است دیگه
کوپی کشی
تندور کمی کوپی هاش برای
استاد در گل باز دیگه چیز هم مندازه؟
در این همی کای بوس است دیگه سفید کای ترشل
خب
دیگه این گل است دیگه چیز نیست
چطور از بازار تنور سازی تنور حالا مانده بین مردم ما یا کم شده؟
نه از می چهار دروازه کابل بیرون دیگه اینمی رواجش هست اینمی نان تندوری هست در داخل شهر مردم یک ذره زندگیش خوبتر شده داشای گازی را میخرن زیاد
خب باز دود کادی نداره داشای گازی به یک تا نان تندوری نرسه
نه نمیرسه شما وطن ما فضا میشه
بخیر استاد در کاروبارت برکت ما اندازت نصیبت بکنه
سلامت باشی
خوش باشی بریم بخیر میرم خودتان طرف زیاره
بریم بخیر
شنونده های خوب برنامه سفر و چکر با سفر و چکری در ییلاقات اطراف کابل موافق هستین؟
خوب هستی خدا جان؟ اینا از خود سالف هست؟
از خود سالف هست
از همین باقای پایین چی دیدید؟
بله همین بالا چی دیدید؟
از این باقای باقا هم خودتان داره؟
نه ما میخریم از این باق میخریم و میچینن میاره میده
خب اینجا شما دیگه باید ارزان بیدن پایین کابل صدر رو پایمه شما چرا دو صدر میگید؟
گلاس در کابل نمیدن صدر رو پود دیگه گلاس سمی جام صدر رو پیدیش پیدا همش زیاد فقط؟ گلاس استالاف چارمخ زاری سکت
در روز چقدر میخرین چقدر میارین؟ این طرف باقه گلاس زیاد است؟
بسیار زیاف است دیگه ما روز 10 سیر، 5 سیر، 3 سیر، 4 سیر می رقم روز دیده میاریم دیگه
به وقتا چطور است استالف اینجا بیروبار است مردم میاین یعنی؟
والا خوب است دیگه قبیروبار هم نیست نسبتا خوب است دیگه قبیروبار زیاف نیست
هوا کمکی گرم شده خوبه اینجا گرم نیست
اینجا خود اگر شمالی است دیگه باید سرد داشته داشته گرم بکر نمیر باشد
طبیعت تان خیلی خوش از دیگه گرمی که نباشه خوبه
بد نیست و بر ما معلوم نمیشه گرمی هوا سرد است
تشکر شما موفق باشید
تشکر از شما گیلاس شما
سلامت باشید
در خدمت
انشاءالله باز برگشت
ما در خدمت
سلام خوب هستی؟
سلام علیکم خوب هستی؟
جان تان جان اسم خیر هستی؟ میشه خود معرفی
کنیم؟ من نصرت الله روفی هستم وکیل مدافع و همچنان خودم از ولسوالی قره‌باغ هستم و دمی استالف تخت استالف آمدیم به خاطر میله بله ها میله دیگه اینجا جای بر میله هست دیگه کل از هر جای مردم میان اینجا بر میله آها
قره‌باغ خودتان هم بسیار سرسبز است چطور که باز اینجا اینجا میله میایین
والا اینجا خود دیگه یک جای تاریخی است سابقه از سابقه مردم این جای تخت استالف دیگه یک جایی است که از هر دنیا مردم از هر گوشه و کنار افغانستان مردم اینجا به میله میاد به تفریح می به می خاطر ما خواستیم امروز که رفیقام اینجا بیایم به تفریح
خوب چطور گذشت دابال خوش گذشت یعنی
بسیار خود
از این میوه نوشجان کردن مزه دار نبود
والا این خود دیگه ما خود از این میوه دائم میخوریم چون ما از قره‌باغ هستیم دیگه از این میوه ان شاء الله که بازم نوشجان میکنیم ان شاء الله مردم قره‌باغ سالف خصوصاً کدامن زمین یک مردم میمان نواز هستن ولو که از هر جای مردم بیان میمان نوازی کردن دائم و حالی هم میکنن
تشکر شما موفق باشید
شما هم همچنان
سلام
علیکم بسلام
چطور هستین خوب هستین؟ این توتار از کجا آوردین؟
توتار از پان آوردیم از خود
از این طرف؟
از این طرف
خودتان باغ دارین؟
نه باغ ما نداریم بیادر ما میخریم میجا
توتارم چند میخریم؟
دانه سیره بگیم میخریم دانه 50 تا 20 ما میمانه خلاص دیگه بیادر کاروبار نیست بیادر کاروبار باشه
چرا کاروبار خراب شده؟
کاروبار خراب مرض آمد بیادر این توت مستودان میکنیم یک چند پیدا میکنیم میجا خرچ خانه شو خلاص دیگه
دای وقت اینجا نفر میله میاین
نه غیر روزا جمعا به میله باید دیگه وقت نمیاد
دیگه اینجا نفر نیست
نه خاطر مرز نمیاد نه خواه
از خاطر کرونا
خاطر کرونا نمیاد
شما خودتان خانه تان بمینجا
نه خانه ما در پوان هست اینجا
خوب فضا دارین مگه خانه فضا خوب جای
خوب جای از مواسط خوب جای پیسه مایسه گم از دیگه باید از پیسه مایسه گم از
دیگه پیسه گیزی
جا کاش که پیسه باشی جا
خیر ان شاء الله خدا بزرگ است که این مرغک کی نگاه کردین
چی مرغک مالا یک استوری کناریز بیاد این خرید فروش کوب زیاف از اینجا نیست این
را خیش ما شروع نگاه کردین
اینجا خوندگان بگردن مستی پیدا کنه زیاف هوج میخرن زیاف هوج شو
چکا فروشی
چکا فروشی کوچکا فروشی با نامش کوچکا فروشی نام داره اینجا و پیش میگه کار میکنه زیاف هوج
هوج کار میکنه پرنده ها را خوش دارم
خوش دارم پرنده ها را اینجا زیاف کار میکنه توتی آدم چهره کلاش بره
کدام پرنده رو زیاد خوش دارم
زیاف توتی خوشم میاد
چرا توتی گپ رسید توتی داشتیم که گپ بزنم
توتی رو بخریم چوچه خورتره خورترک باشه کارتک رو سر گپ میاد
خب باز مثل خود شما گپ میزنید
سر مثل خود ما رو گپ میزنید
نداری نگاه توتی که گپ بزنه
نداری میجو داریم اینجا اینجا نه
در اونجا اونجا یگان روز میایم پیشتون خیلی یک توتی که همجا سخنگو باشه برمان
سعیز بیا موجه هستم من شما رودا جمعه موجه میله شد رودا جمعه
خب تشکر شما موفق
سلامت باشه سلامت باشه
تا سفر و شکری دیگر بدرود
سفر و شکر شنیدن از مردمان قلب آسیا
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم نوبت پخش برنامه کنکاش رسیده و مدت 20 دقیقه پیشکش علاقمندان می‌گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستم. در پی حملاتی که رژیم صهیونیستی بار دیگر از چندی پیش علیه مردم مظلوم فلسطین آغاز کرده بود، رزمندگان مقاومت فلسطین روز شنبه عملیات همه‌جانبه و بی‌نظیر خود را از غزه علیه مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی صهیونیست نشین آغاز کردند. نیروهای مقاومت فلسطین ضمن عبور از مرزهای غزه و ورود به شهرک‌های اشغالی در اطراف نوار غزه در کمتر از نیم ساعت بیش از 5000 موشک و راکت به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک کردند. بر اساس گزارش‌ها، در پی عملیات مقاومت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی موسوم به طوفان الاقصا، بیش از 1000 صهیونیست کشته، صدها نفر زخمی و صدها نفر دیگر از آنان اسیر شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم اعتراف کرد که آنچه رخ داد بی‌سابقه بود. رژیم صهیونیستی هم حملات هوایی سرده ای را به غزه انجام داد که در نتیجه آن صدها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان به شهادت رسیدند. در برنامه این هفته کنکاش به چگونگی عملیات طوفان الاقصا، نتایج و پیامدهای آن می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم کامبخش نکویی، سید رضا میرطاهر و محمد هاشم عصمت اللهی هم استفاده می‌کنیم. از کامبخش نکویی، کارشناس سیاسی افغان و استاد دانشگاه در کابل پرسیدم چرا بار دیگر رژیم صهیونیستی از مدتی قبل اقدام به حملاتی علیه مردم بی‌دفاع فلسطین کرد، اقدامی که منجر به پاسخ سخت مجاهدان فلسطینی در عملیات طوفان الاقصا شد و اینکه سرانجام این جنگ چگونه خواهد بود.
جهان وضعیت ناامنی قرار دارد و مداخلات روسیه می‌خواهد در منطقه اندازی جنگ بسیار وحشتناکی در منطقه خیلی بکنند و اون طرف هم بیرست و همین تر تحولات بکنند خیلی کافرین را بکنند. اما ها سالهای بیرست